صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 11 اسفند برابر با 2 مارس خوش اومدین. اینجا ایستگاه رادیویی فرداست در شهر پراگ. در این ایستگاه رادیویی میتونین 90 دقیقه توقف کنین. ما براتون کلی برنامه داریم. یه سلام گرم به همه اونایی که الان سوار موتورن و کلاه ایمنی سرشون گذاشتن. توی 9 ماه گذشته نزدیک به 3300 موتور سوار در ایران توی تصادف کشته شدن. مهمترین علتش نداشتن کلاه ایمنی. استثنائاً این یه کلاه رو سر هر کسی که بذارین کار خوبی کرد. متاسفانه جنگ 8 ساله ایران و عراق دیشب 1 کشته و زخمی داشت. دیشب توی شهر مرزی مهران یه بمب که از دوران جنگ عمل نکرده بود توی یه منزل مسکونی منفجر شد. فرماندار مهران گفته متاسفانه برخی در این مناطق ضایعات جنگی رو بدون توجه به هشدارها نگهداری میکنن. همدردی ما رو با خودتون بپذیرید. شما که صدای ما رو میشنوین و شاید تصویر ما رو هم میبینین، یه سلام گرم از طرف همکاران شب زنده دارم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و حسن حسنی در بخش فنی، در تحریری هم حسین قویمی و فریدون زرلگان. من رضا ولی‌زاده هستم و تا پایان این برنامه این افتخار رو دارم که میزبان شما باشم. اما مشروع خبرها رو بشنویم، پیش از هر چیز از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. نیروهای مسلح اوکراین به حال آماده باش کامل در آمدند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش رزمی در آمده اند. وی در سخنان کوتاه در تلویزیون دولتی این کشور گفت مقامهای امنیتی همچنین حفاظت از مراکز اتمی، فرودگاه‌ها و سایر مراکز استراتژیک را افزایش داده اند. در پی افزایش تنش بین اوکراین و روسیه، رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت آنچه را که تجاوز نیروهای روسی علیه اوکراین خواند بدون هیچ دلیل و توجیهی توصیف کرد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین نیز با تاکید بر حاکمیت کشورش گفت معتقد است که روسیه در خاک اوکراین دست به اقدام نظامی نخواهد زد. وی اما هشدار داد که مداخله نظامی موجب آغاز جنگ می شود و پایانی بر روابط اوکراین و روسیه خواهد بود. در همین ارتباط دولت آمریکا روز شنبه مداخله نظامی روسیه در قلمروی اوکراین را محکوم کرد و از مسکو خواست نیروهایش را از منطقه کریمه خارج کند. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین 90 دقیقه گفتگوی تلفنی داشته است. بر اساس این بیانیه باراک اوباما به پوتین گفته ادامه تجاوز به قوانین بین‌المللی از سوی مسکو منجر به انزوای سیاسی و اقتصادی روسیه خواهد شد. پوتین نیز گفته است مسکو حفاظت از منافع روسیه و جمعیت روس زبان منطقه کریمه را حق خود می‌داند. از سوی دیگر در پی افزایش تنش‌ها در منطقه کریمه در اوکراین، شورای امنیت روز شنبه در نشست اضطراری خود این مسئله را بررسی کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در همین ارتباط خواستار پایان مداخله روسیه در کریمه شد و اعلام کرد که این مداخله هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید بدبینی نسبت به غربی‌ها در میان اعضای این تیم و مسئولان ایرانی نهادینه شده است. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آنها از سوی دیگر باعث شده که به گفته او به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفتگوها خوشبین بود. عباس عراقچی در این حال با ابراز تردید در مورد حسن نیت طرف مقابل گفته اگر حسن نیت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد امیدواریم به نتیجه برسیم. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری ایسنا گمرک ایران از رکورد شکنی واردات برنج به کشور و افزایش 60% آن در سال 92 خبر داده است. بر پایه آمار گمرک از ابتدای سال جاری تا آخر بهمن ماه 1,776,000 تن برنج وارد کشور شده که رشدی 60% را نشان می‌دهد. ارزش این میزان برنج 2,093,000,000 عنوان شده که نسبت به سال گذشته حدود 89% افزایش نشان می‌دهد. گمرک ایران هفته گذشته میزان کل واردات به کشور از ابتدای سال جاری تا اسفند ماه را 43,000,000,000 عنوان کرده بود که از این میزان بیش از 3,000,000,000 به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است.
ممنونم مراد ویسی. 7:30 بامداد به وقت ایران برمیگرده با خلاصه خبرها و امروز در 30 اول از این رویدادها میشنویم. دولت حسن روحانی در جستجوی یک راه حل برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت برق از همین ماه. در صفحه اول برخی از روزنامه‌های امروز هم از اخبار زد و نقیض درباره آزادی 5 سرباز روبوده شده ایرانی میشنویم تا بحران اوکراین و خبرهای دیگه از نتایج مسابقات بین المللی کشتی فرنگی براتون میگیم. بدون پیام‌های تلفنی شما هم به بخش دوم برنامه نمیریم. اگه پیامک هم بفرستین تا پایان 90 دقیقه حتما میخونم. با این شماره ها منتظر پیامکاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دولت حسن روحانی که از آغاز کارش اولویت سیاست‌های خودش رو حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور اعلام کرده، حالا با موظف شدن به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 1393 به دنبال راهکاری برای اجرای این وظیفه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
مصوبه مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف کرده است خود اظهاری را تنها ملاک دریافت یارانه در سال 93 قرار دهد و یارانه را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند. موظف کردن دولت اما به پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و بر پایه خود اظهاری یارانگیران معنی جز این ندارد که پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان ممکن نیست و بخشی از یارانه بگیران باید از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز جمعه در بندرعباس بار دیگر بر اراده دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد و از جمله گفت:
در زمینه هدفمندی یارانه قدم جدیدی برداشته خواهد شد، اما اقشار نیازمند بدانند که هم یارانه نقدی استمرار برای اونها پیدا خواهد کرد و هم در کنار آن در بحث امنیت غذایی و در بحث سلامت، بهداشت و درمان قدم‌های مؤثری برداشته خواهد شد.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری با سیمای جمهوری اسلامی از جمله بر لزوم اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی اشاره کرد و گفت:
درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم، بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد. دولت تدبیر و امید بر این از مصممه که همه این ابعاد رو ببینه، با یک روش بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رو اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی که با حمایت کامل از محمود احمدی نژاد دست دولت او را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باز گذاشته بود، حال از دولت حسن روحانی می‌خواهد تا با حذف بخشی از یارانه بگیران بهای اشتباهات دولت پیشین را بپردازد. بنابراین دولت حال باید تصمیم بگیرد که به چه کسانی یارانه نقدی می‌دهد و چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند. منتها دولت برای تشخیص مستحقین دریافت یارانه نقدی و یا حذف بخشی از یارانه بگیران سازوکاری در اختیار ندارد. ظاهراً به همین دلیل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در صفحه فیسبوک خود از شهروندان نظر خواسته و پرسیده است اکنون که در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی هستیم، طبق قانون دولت مکلف است که یارانه را به متقاضیان نیازمند اختصاص دهد و برای شناسایی آنها سقف درآمدی بگذارد. آقای جانگیری می نویسد پرسش امروز من از شما دوستان این است که با توجه به مجموع شرایط پیشنهاد شما برای سقف درآمدی یارانه بگیران چقدر است؟ روزنامه شرق روز یک شنبه نوشت هرچند کاربران زیادی به این مطلب معاون اول رئیس جمهوری پاسخ دادند، اما تحلیلگران این اقدام آقای جانگیری و مبنا قرار دادن نظرات کاربران را تصمیمی کارشناسی شده و منطقی نمی دانند. این روزنامه از جمله نظر 4 کارشناس را بازتاب می‌دهد که عمدتاً استفاده از شیوه خود اسحایی را بهترین راه برای حذف بخشی از یارانه بگیران می‌دانند. شرق به نقل از یک کارشناس دیگر اقتصادی می‌نویسد ارائه اعداد از سوی مردم عادی که بر اساس شرایط زندگی خود نظر می‌دهند برای اتخاذ تصمیمات کشوری ملاک مناسبی نیست، بلکه شاخص خط فقر می‌تواند و باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما در این ساعت صبح چی بهتر از شنیدن صدای شما؟ پیام های تلفنیتون آماده است، با هم بشنویم.
آقای خاتمی توی نماز جمعه فرمودند که مردم با گرونی و مشکلات اقتصادی که مشکلی ندارن و گرسنگی اصلا برایشون مهم نیست. البته آقای خاتمی آهاد مردم رو میگن. با تشکر.
محبت کنید به این آقای علم الهدا بگین آقای علم الهدا اعتدال زمینه لیبرال نیست، اقتدارگرایی، انصار طلبی، ندیدن فقر و بدبختی مردم زمینه بیچارگی یک ملته. برو اونو ببین و بعد قضاوت کن. خداحافظ.
مسئله قصاص الان مسئله نیستش که آقای روحانی بتونه باهاش با دادگستری یا اون بخش از قوه و ارگان دولتی مواجه بشه. منتها بایستی روحانی رو تقویت کرد، بایستی تشویقش کرد که در مسائل دیگه به ویژه در رابطه با آزادی مطبوعات مخالفت بکنه، حرفشو به کرسی بشونه و این خیال رو هم از مغز خودمون دور بکنیم که آقای روحانی قادر بالکل بیاد حالا همه چی رو زیر و رو بکنه. مسئله پیشرفت و ترقی در این رابطه مثل یک حرکت یک حلزون میمونه. بایستی بسیار بسیار صبور بود، صبر ایوب داشت و قدم‌های کوچک و پیشرفت‌های کوچک در این رابطه رو جانبداری کرد.
توانا بود هر که با ما بود، چون 35 سال ثابت کرده که هر که با ما نیست کلاش پس معرکه.
این چهارشنبه سوری و این جشن دیرین و کهن ما بسیار جشن شاد و خوشحال و شادمانیه، اما از خودتون بپرسید چرا این موادی که در پتروشیمی ساخته میشه به راحتی در اختیار مردم در خیابون‌ها قرار میگیره و باعث این همه ناهنجاری‌ها و این همه آسیب‌های بدنی جسمی به مردم و به کودکان و به اقشار مختلف جامعه میشه که چی؟ به چی دست پیدا کنن؟ اینها میخوان چهارشنبه سوری رو ممنوع اعلام کنن و با ارائه و با در دست قرار دادن این مواد محترقه در اختیار مردم این بهانه رو پیدا میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. وزیر نیرو از افزایش 25% قیمت برق از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده و قراره که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده افزایش پیدا بکنه. امروز احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چیه؟
خب این افزایش قیمت برق که شما ازش اسم بردید در واقع مقدمه است بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده. دولت و مجلس هنوز بر سر چگونگی اجرای فاز دوم قانونمندی یارانه ها و به خصوص چگونگی پرداخت یارانه های نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تصمیم نرسیدن. گویا قراره که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کنه و مثلا گرانی بنزین در سال آینده تا 70% هم برآورد میشه. در اینجا یک تناقض البته دیده میشه و اون هم اینه که دولت از طرفی اعلان کرده که هدفش یا هدف اصلیش کاهش تورمه، ولی از سوی دیگه قراره که این قیمت حامل‌های انرژی رو به سرعت گران بکنه و هنوزم توضیحی در مورد این تناقض داده نشده.
آقای علوی، مرکز آمار ایران تو تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه در شیب کاهش قرار گرفته. این افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نظرتون چه تأثیری بر این روند خواهد داشت؟
این شیب کاهشی برای همه کالاها و خدمات یکسان نیست. افزون بر این، هر چند تورم نقطه به نقطه کاهش 5.5% رو نشون میده، اما نرخ تورم کل که بیش از 33% هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهانه. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از کاسته شدن آهنگ تورم، اما این به معنی ارزانی نیست. همزمان باید تاکید کرد که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که جزء کالاهای پرتقاضا و نیاز عمومی یک رشد 47% رو داشته، طبیعیه که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده شیب تورم رو برمیگردونه و اون رو دوباره سبودی خواهد کرد، علارغم اینکه دولت به هر حال تا الان موفق بوده که این شیب رو روند کاهنده بهش بده.
مقام های دولتی میگن که شیب افزایش قیمت در سال آینده آرومتر میشه. کدوم کالاها و خدمات به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی گرونتر میشن آقای علوی؟
آرامی شیب قیمت مفهومی نسبیه و در زمینه‌های اقتصادی گوناگون معنی یکسانی نداره. اگر بر مبنای تجربه بین‌المللی داوری بکنیم، افزایش 25% برق و افزایش 70% سوخت به معنی شیب آرام نیست، چون در سایر کشورها قیمت‌ها به شکل پلکانی بالا میره و طی سال‌های طولانی‌تری و افزایش قیمت 5 یا 10% در نظر گرفته میشه برای اینکه این شیب آرام باشه. از اونجایی که قیمت همه کالاها، تأکید میکنم همه کالاها و خدماتی که در چرخه تولید یا توزیع هستند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت حامل‌های انرژی گره خورده، همه کالاها و خدمات در سال آینده گران خواهند شد. منتها برخی از کالاها و خدمات زودتر و بیشتر گران میشه و برخی دیرتر یا کمتر، اما سطح عمومی قیمت‌ها در نهایت از سال جاری بالاتر خواهد رفت.
آقای علوی، به نظرتون آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بیشتر متوجه کدوم اقشاره؟
عمده‌ترین آسیب متوجه کسانی است و اقشاری است که دارای دستمزد ثابت هستند و نیروی کار جامعه به شمار میان، چون قدرت خرید اونها به سرعت نمیتونه افزایش پیدا کنه و با افزایش خط فقر البته گروه‌های بیشتری به فقیران میپیوندن. با توجه به رکود تورمی فعلی البته بخشی از اقشار دیگه حتی مثل کسانی مثل صاحبان مشاغل آزاد و بخش خصوصی هم که درآمدشون نمیتونه در کوتاه مدت و به سرعت همگام با تورم افزایش پیدا کنه آسیب پذیر خواهند بود.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما ولی سوم.
اخبار ضد و نقیض از آزادی 5 سرباز روبوده شده ایرانی. تهران ماهانه 55 بار میلرزد و اوکراین در آستانه تجزیه. این تیترها رو توی صفحه اول روزنامه‌های امروز میتونیم ببینین، اما اگه فرصت نکردین روزنامه‌های امروز رو ببینین و بخونین. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم چند تا از اونا رو براتون خلاصه میکنه. شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم و پیش از هر چیز از خبرهای متناقض درباره آزادی 5 گروگان ایرانی.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک از روز پر التهاب برای مرزبانان روبوده شده خبر داده و نوشته که مقام‌های مختلف و رسانه‌های مختلف اخبار متناقضی درباره آزادی یا عدم آزادی این سربازانی که در استان سیستان و بلوچستان از سوی یک گروه مسلح به نام جیش العدل روبوده شده بودند منتشر کردند و تا هنگام انتشار روزنامه شرق هم این خبر تایید نشده. عکسی که این روزنامه آقای پوتین رو نشون میده، رئیس جمهوری روسیه رو، و روزنامه شرق نوشته که انگشت پوتین روی ماشه حمله به اوکراین قرار داره.
از روزنامه تهران امروز برامون بگو.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره اینکه متقاضیان یارانه باید در ترازوی راستی آزمایی دولت قرار بگیرند و سنجش خواهد شد میزان درآمد و دارایی اونها برای سال 93 تا به اونها یارانه پرداخت بشه یا نه، و البته این روزنامه خبر داده که فرم‌ها و مدارک لازم هم در این زمینه آماده شده. عکس یک روزنامه تهران امروز گفتگویست با طهماسب به مظاهری از چهره‌های اقتصادی و کسی که پیشتر هم وزیر اقتصاد بوده در دولت آقای احمدی نژاد. ایشون گفته که توزیع سبد کالا اشتباه دولت حسن روحانی بود و البته اشاره کرده که فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورمزا هست و دولت بهتره که وعده کاهش نرخ تورم رو این همه تکرار نکنه.
روزنامه آرمان به غیر از عکس یکش که در مورد اوکراین و تحولاتش هست و تیتر اوکراین در آستانه تجزیه، چه چیزهای دیگه ای داره؟
روزنامه آلمان در تیتر یک گزارش داده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیسش عزت الله زرقامی به نامه شماری از نمایندگان اصولگرایی که نزدیک به جبهه پایداری هستند و خواستار حضور در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شده بودند برای انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو جواب رد داده و با حضور اونها در این زمینه مخالفت کرده. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره تجمع دامداران و کسانی که در کار تولید خوراک دام و طیور هستند در مقابل وزارتخانه صنعت معدن و تجارت.
روزنامه شهروند دیدم تیتر کوچیکی داره، اگرچه کوچیکه ولی تعداد لرزش‌های تهران رو گفته و لرزش‌های کمی نیست. میگه محدوده تهران ماهانه 55 بار می‌لرزد. شهروند امروز چه نگاهی به خبرها داره؟
روزنامه شهروند در تیتر یک خودش از اختلاف پارازیتی دستگاه‌های مختلف خبر داده و نوشته که اعضای کمیته سه‌جانبه‌ای که یک سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سوی دیگر سازمان انرژی اتمی و چند نهاد دیگر اختلاف دارند درباره بیماری‌زا بودن پارازیت‌هایی که برای مختل کردن شبکه‌های رادیویی و ماهواره‌ای از مراکز مختلف در ایران پخش میشه. این روزنامه در تیتر یک خودش خبر آزادی مرزبانان رو تایید کرده و البته یک گزارش هم منتشر کرده درباره قاچاق سوخت و کالا در یکی از بنادر در جنوب ایران.
خب توی روزنامه اعتماد چه خبره؟
روزنامه اعتماد امروز عکسی که خودش رو به آقای محمد جواد ظریف و وزیر خارجه لهستان اختصاص داده و نوشته که وزیر خارجه لهستان روز گذشته در پی تحولات اوکراین ایران رو ترک کرده و وزیر خارجه اسپانیا هم قرار است امروز وارد تهران بشه. در تیتر یک همین روزنامه گزارشی درباره آرایش جنگی در اوکراین منتشر کرده. یک گزارش هم درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 93 که از سوی سه وزیر روز گذشته مورد بررسی قرار گرفته، روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه منتشر کرد.
و روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت.
روزنامه ایران عکس یکی خودش رو به یک همایش اختصاص داده که در اون از چهره‌هایی که به عنوان چهره‌های انسانی و فعالیت‌های انسان دوستانه در طی سال 92 اقداماتی انجام دادن تقدیر شده. آقای علی کریمی، آقای علی محمدیان، معلم مریوانی که سر خودش رو تراشید برای همراهی و همدلی با دانش آموز بیمارش، و آقای عزت الله زرقامی و آقای عزت الله انتظامی به نوشته روزنامه ایران در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتن. تیتر یک روزنامه ایران هم سخنان آقای حسن روحانی در جمع مسئولان وزارت دفاع هست که ایشون گفته گفتار ما نباید موجب تنش با دنیا شود.
خب شهرام، خیلی کوتاه از روزنامه جوان هم برامون بگو.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در عکس یک طرحی از 5 مرزبان روبوده شده منتشر کرده، اما نوشته که اخبار ضد نقیضی در این باره منتشر شده. این روزنامه در تیتر یک هم از قول حسن روحانی نوشته که روی عزت و منافع ملی معامله نمی کنیم. یک خبر هم از محمد رضا مهدوی کنی رئیس فعلی مجلس خبرگان منتشر کرده که اخباری منتشر شده بود مبنی بر بیماری ایشون و عدم شرکتش در دوره بعدی مجلس خبرگان. این روزنامه از قول آقای مهدوی کنی نوشته که برای انتخابات بعدی مجلس خبرگان هم کاندیدا خواهم شد.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، باز هم با تو خواهیم بود تو این برنامه.
متشکرم.
اما سوت ورزش رو میزنیم تا ببینیم 6 کشتیگیر ایرانی در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی در مجارستان بالاخره چه کردن. حبیب روشنزاده از این نتایج و البته خبرهای دیگه برامون میگه.
در نخستین شب مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ در مجارستان، از 6 کشتیگیر ایران که روی تشک رفتند، 2 نفر حذف شدند و 4 نفر روی سکو قرار گرفتند. تنها مدال طلای ایران را طالب نعمت‌پور در وزن 85 کیلوگرم کسب کرد. سعید عبدولی و بشیر باباجانزاده فرنگیکاران اوزان 75 و 130 کیلوگرم دوم شدند. فرنگیکار وزن 66 کیلو امید نوروزی و دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک هم به مدال برنز بسنده کرد. از تیم 12 نفره کشتی فرنگی ایران در مسابقات مجارستان 6 نفر نیز امروز روی تشک خواهند رفت. در هفته 22 مسابقات فوتبال لیگ دسته 1 باشگاه‌های ایران که در 2 گروه برگزار می‌شود، تیم پدیده مشهد با پیروزی خانگی 2-1 مقابل یاسوج موقعیت خود را در صدر جدول گروه آ مستحکم کرد. در حال حاضر با نزدیک شدن هفته پایانی رقابت‌های دسته 1 در گروه آ، تیم‌های پدیده مشهد و سیاه جامگان مشهد بخت‌های شماره 1 و 2 برای ورود به لیگ برتر به شمار می‌روند. در گروه ب تا کنون نفت مسجد سلیمان و ایران جوان بوشهر به ترتیب بهترین موقعیت را برای رسیدن به لیگ برتر در اختیار دارند. برد بین‌المللی فوتبال، بالاترین مرجع قانونگذاری این ورزش، در 128مین اجلاس خود در زوریخ در مقر فیفا تصویب کرد از این به بعد یک بازیکن فوتبال اجازه ندارد پس از به ثمر رساندن گل پیراهن خود را بالا بزند و شعار، پیام و یا عکسی را نشان بدهد. این مرجع همچنین اعلام کرد بازیکنان می توانند با روسری موی خود را بپوشانند به شرط آنکه روسری با مجموعه لباس بازیکن هماهنگ باشد و همچنین ایجاد خطر نکند. شب گذشته اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 90 دقیقه در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در میدان بود، ولی تیمش 1-3 مسابقه را به تیم چلسی باخت تا آبی پوشان لندنی همچنان پیشتاز مسابقات باقی بمانند. اشکان دژاگه دیشب 1 کارت زرد هم گرفت. در جدول مسابقات لیورپول و آرسنال با 4 امتیاز کمتر نسبت به چلسی فعلا دوم و سومند. فولام تای جدول. در آلمان و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1، بایر مونیخ دیشب دروازه تیم 4 جدول شالکه را در مونیخ به توپ بست با پیروزی 5-1 در هفته 23 رقابت‌ها. به گزارش شبکه گول تیوی 3 گل از 5 گل بایر مونیخ را آریان روبن بازیکن هلندی بایر به ثمر رساند. گل سوم از نقطه پنالتی. بایر مونیخ تنها تیم بدون باخت بوندسلیگا در حال حاضر با اختلاف 20 امتیاز تیم دوم جدول دورتموند را پشت سر گذاشته و قهرمانیش در فصل جاری تقریبا قطعی به نظر می رسد. و امشب در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، شهرآورد پایتخت میان 2 تیم بالای جدول رئال مادرید و آتلتیکو مادرید برگزار می شود. رئال مادرید 63 امتیازی و اول است و آتلتیکو با 60 امتیاز سوم. بارسلون 60 امتیازی و تیم دوم جدول هم در خانه با آلمریای رده 17مین پیکار خواهد داشت.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستید، برنامه زنده رادیو فردا از شهر پراگ. پیش از معرفی برنامه‌های این بخش، اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش رزمی در آمدند. در پی افزایش تنش بین روسیه و اوکراین، رئیس جمهوری موقت اوکراین در سخنان کوتاه در تلویزیون دولتی این کشور گفت مقام‌های امنیتی همچنین حفاظت از مراکز اتمی، فرودگاه‌ها و سایر مراکز استراتژیک را افزایش داده‌اند. دولت آمریکا روز شنبه مداخله نظامی احتمالی روسیه در قلمرو اوکراین را محکوم کرد و از مسکو خواست نیروهایش را از منطقه کریمه خارج کند. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین مدت 90 دقیقه گفتگوی تلفنی داشته است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید بدبینی نسبت به غربی ها در میان اعضای این تیم و مسئولان ایرانی نهادینه شده است. معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران هر گونه اقدام خشونت آمیز و کشته شدن افراد بیگناه در ونزوئلا را محکوم کرد. عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نامه رسمی به عده‌ای از نمایندگان مجلس با درخواست آنها برای مناظره تلویزیونی با رئیس جمهوری در مورد پرونده هسته‌ای مخالفت کرد. معاونت حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی ایران از کلنگزنی فاز دوم نیروگاه 1000 مگاواتی و همچنین آبشیرینکن بوشهر در سال 93 خبر داد. سفیر ایران در اسلام آباد گفته مقام‌های رسمی پاکستان هنوز خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید نکردند. پیشتر به نقل از مسعود جزائری معاون بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح گفته شده بود که این عده آزاد شده اند.
ممنونم از مراد ویسی. اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با یه گزارش در مورد بدبینی مرد شماره 2 مذاکرات اتمی ایران به موفقیت این مذاکرات ادامه میدیم. در نگاهی به رویدادهای هنری امروز هم میریم سراغ 2 تئاتر جدید، یه نمایشگاه آبرنگ و سمپوزیوم نقاشی تهران در باغ موزه قصر. بازم از روزنامه ها براتون میگیم، موسیقی هم که سر جاشه و البته اگر فرصتی بود حتما پیامک های شما. اما همونطوری که در خلاصه خبرها هم شنیدین، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی گفته که به موفقیت مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست. مهرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی میگوید بدبینی نسبت به غربی ها در میان اعضای تیم مذاکره کننده و مسئولان ایرانی نهادینه شده است. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگوی با ایسنا همچنین گفت که این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آنها از سوی دیگر باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفتگوها خوشبین بود. او در این حال با ابراز تردید درباره حسن نیت طرف مقابل گفته است که اگر حسن نیت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد که همواره مورد تردید بوده است، امیدواریم به نتیجه برسیم. آیت الله علی خامنه ای نیز پیشتر درباره مذاکرات اتمی گفته بود که به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی خوشبین نیست، اما مخالفتی هم با این مذاکرات ندارد. او در این حال گفته بود
مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن.
این ابراز نظرها از سوی مقامات ایران در حالی است که این کشور پس از 10 سال که مشغول مذاکره با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی بحث برانگیزش بوده، بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی توانسته با قدرت‌های جهانی به توافقی موقت و 6 ماهه دست یابد. علت بدبینی عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران به مذاکرات چیست؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل اتمی ایران:
به نظر میرسه جمهوری اسلامی تصمیم قطعی برای رسیدن به سازش موضوعی با گروه 5 به علاوه 1 و در عمل با آمریکا رو گرفته، ولی هنوز مقاومت هایی در داخل کشور وجود داره که به هر حال گروه مذاکره کننده میخوان خودشون رو در کنار این انتظارات قرار بدن، در حالی که عملا وارد مذاکره هستن و میخوان برای خودشون یک وقت 3 ساله بخرن و هزینه خریدن وقت 3 ساله قرار گرفتن در تقابل با مخالفین این توافقه. نکته دیگری که آقای عراقچی و همینطور آقای ظریف در ذهن دارن این است که هر نوع اتفاقی حتی در درون آمریکا و یا در منطقه ممکن است که این مذاکرات رو از مسیر کنونیش خارج بکنه. بنابراین زمینه ای رو فراهم میکنن که در صورت برخورد با مشکل نرسیدن به نتیجه قطعی، از پیش بگم که دلیل نرسیدن به نتیجه این بوده است که ما در طرح خواسته های خودمون از حدود و خط قرمز ها کنار نرفتیم یا کوتاه نیامدیم. به هر حال حرفایی که آقای عراقچی میزنه متفاوت با اون چیزی که در میز مذاکره مطرح میشه و به نظر من قسمت عمدش دارای هدف و خرج داخلی است.
گروه 5+1 و دولت حسن روحانی در چند ماه گذشته تاکنون بارها ابراز امیدواری کرده بودند که تا پایان مدت توافق 6 ماهه اخیر بتوانند به راه حلی جامع و نهایی برای بحران هسته‌ای ایران دست یابند. مذاکراتی که حالا آقای عراقچی میگوید کار سخت و دشواری است و موضوعات پیچیده‌ای در دستور کار است که به نتیجه رسیدن در آنها دشوار است.
امروز از بین رویدادهای هنری 2 نمایش و 2 نمایشگاه جدید براتون انتخاب کردیم. اول میریم سراغ نمایش ها. در نمایش خرمگس زنی در انتظار بازگشت همسرش و در نمایش بازگشت پسر نافرمان یک ایرانی به میهن خودش برمیگرده. فراج سرکوهی از این 2 نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
نمایش خرمگس رو علی عابدی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه و از امروز در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. همونطور که شما گفتید داستان زنی است که بسیار بازگشت همسرش رو که به جبهه جنگ رفته انتظار میکشید. نمایشی است که در یک فضای فانتزی رخ میده. نمایش بازگشت پسر نافرمان رو محمد چمشیر نوشته و علی رازی کارگردانی کرده. در تالار استاد سمندریان تماشاخانه این را شهر به صحنه رفته. این مضمون که یک ایرانی در داستان این نمایش این هستش که یک کسی به نام خسرو بهداد که 20 سال هستش در فرانسه زندگی میکنه و بعد خیلی آدم موفقی است در خارج از کشور و حالا در یکی از روزهای ماه اکتبر یک تماس از ایران با او گرفته میشه و همه چیز در ذهنیت او تغییر پیدا میکنه و به ایران میخواد برگرده. 2 تا بازیگر فرانسوی، این نمایش محصول ایران و فرانسه است، 2 بازیگر فرانسوی هم در این نمایش بازی میکنن. این مضمون اصولا یه مضمون است که خیلی به کار گرفته میشه، به خصوص کارگردانانی که در خارج کشور زندگی میکنن میخوان بیان این نمایش در ایران به حساب صحنه ببرن برای که اجازه بگیرن یا برای که وزارت چاپشون کمک بکنه و غیره. این مضمون هست که یک کسی در خارج کشور هست، خیلی آدم موفقی است، اما برمیگرده برای که خیلی در ایران بهش خوش میگذره و نمیتونه پیوند خودش رو قطع بکنه. در واقع در این نمایشا اغلب مشکلات واقعی گفته نمیشه و این نمایش هم از همین دست نمایش هست.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه آبرنگ. نقاشی آبرنگ رو یکی از دشوارترین شیوه‌های نقاشی میدونن. بیننده نمایشگاه نقاشی‌های آبرنگ هدی نجفی در نمایشگاه هدی نجفی با چه آثاری قرار روبرو بشه؟
با زنهایی که صورت ندارند و به بخش‌های دیگه بدنشون توجه شده. همونطور که شما گفتی نقاشی آبرنگ بسیار دشوار هست برای که برخلاف اکریلیک یا رنگ و روغن و دیگر تکنیک‌ها و ماتریال‌ها که با هم میشه رنگ‌ها رو تلفیق کرد، در آبرنگ تلفیق رنگ تقریبا ناممکن و بسیار دشوار هم هست، خیلی هم کم میتونه رخ بده و همین جهت هم بسیار دشوار است که آدم بتونه تنوعی رو بیافرینه و فقط به بسا چون مجبور بیشتر رنگ‌های خالص رو به کار ببره. برای در نمایشگاه آبرنگ هدی نجفی در گالری شکوه برپا شده 17 تابلو نقاشی ارائه شده در این نمایشگاه که فیگورهایی هستند از زنان که بیش صورت ندارند و قسمت‌های دیگر بدنشون مثلا دست‌هاشون مورد توجه قرار گرفته. بیشتر رنگ‌هایی که استفاده کرده نقاش رنگ قهوه‌ای تیره و آبی پیروزه‌ای است. قهوه‌ای که نقاش فکر می‌کنه رنگ خاک هست و نشانه‌ای از کبیر هست و رنگ پیروزه‌ای رو به عنوان نمادی از زیورالات سنتی یا در گنبدهای مثلا قدیمی هم در به خصوص در مسجد شاه اصفهان هم رنگ پیروزه‌ای به کار گرفته شده. این دو رنگ رو با هم تلفیق کرده این نمایشگاه تا 14 اسفند ماه برپاست.
آقای سرکوهی، سمپوزیوم نقاشی تهران افتتاح شده. در این سمپوزیوم چه خبر و چه اتفاقهایی قراره بیفته؟
خب این سمپوزیوم از یک نظر بسیار جالب است. اولا این سمپوزیوم در باغ موزه قصر برگزار میشه. ببینید که باغ موزه قصر یه زمانی زندان بود، البته زمان قاجاری یک بسیار قصر بود، همونطور که ازش پیداست بعد تبدیل به زندان شده، حالا یک باغ به تبدیل شده به باغ موزه قصر. و این سمپوزیوم از 10 اسفند ماه آغاز شده و تا 14 اسفند ماه هم ادامه داره و 12 هنرمند انتخاب شدند، بعد از اینکه البته تعداد زیادی آثارشون رو فرستادن. از بین آثار 12 اثر پیشنهاد 12 هنرمند، 12 هنرمند نقاش انتخاب شده که حالا 12 تا کارگاه در اختیار اونا گذاشتن. اینا 6 تا زن هستن و 6 تا مرد و هر روز میرن در این محل نمایشگاه، یعنی همون باغ موزه قصر، و اون طرحی رو که دادن اجرا میکنن، یعنی نقاشی رو خلق میکنن. و بعد حالا قرار است روز جمعه 16 اسفند ماه هم آثار برگزیده شده معرفی بشه و البته همه این آثار هم در گنجینه باغ موزه قصر بعداً نگهداری خواهد شد و کسانی که علاقمند هستن میتونن برن و این هنرمندان در حین کار و در حین خلق اثرشون ببینن.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست، اما این بار از صفحات داخلی روزنامه‌ها و بازتاب برخی رویدادها صحبت می‌کنیم. شهرام، روزنامه آفتاب یزد گزارشی درباره زمزمه طرح سوال مجلس از حسن روحانی منتشر کرده. چه طیفی از نمایندگان دارن تلاش می‌کنن برای طرح سوال از حسن روحانی؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز در این گزارش اشاره کرده که نمایندگان مجلس این روزها در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفتن که طیف تندروی نزدیک به جبهه پایداری که تعدادشون کم هست اما به نوشته این روزنامه سعی میکنن صدای بلندی داشته باشن، در تلاش هستن که طرح سوال از آقای حسن روحانی رو در مجلس مطرح بکنن. چند تن از نمایندگان این خبر رو تایید کردن، از جمله آقای ابراهیم نکو که عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت هست، فراکسیونی که رئیسش یا رهبر این فراکسیون در مجلس آقای علی لاریجانی هست، و البته آقای عابد فتاحی نماینده اصلاح طلب مجلس هم این خبر رو تایید کرده. و اونطوری که روزنامه آفتابی از قول آقای عابد فتاحی نوشته، چهره‌هایی مثل آقای جواد کریمی قدوسی، حمید رسائی، روح الله حسینیان و چهره‌هایی که نزدیک به جبهه پایداری هستن این تلاش رو آغاز کردن، و برخی از نمایندگان به روزنامه آفتابی هست تاکید کردن که قضیه طرح سوال از آقای روحانی جدی هست، اما گفتن که در صورت اجرای چنین طرحی هم نمیتونه خیلی مؤثر باشه، به دلیلی که اغلب نمایندگان مجلس یا طرفدار دولت هستند یا سعی میکنن مدارا کنن با دولت آقای روحانی.
روزنامه کیهان از تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دولت درباره عزل و نصب در دانشگاه خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این تذکر چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که 18 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه ای نوشتن به آقای حسن روحانی و در این نامه از آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی خواستن که جلوی تغییرات بیشتر در وزارت علوم رو بگیره. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از مخالفان تغییر رؤسای تندروی دانشگاه ها هست و به همین دلیل در این گزارش هم تأکید کرده که چهره هایی مثل آقای فرهاد رهبر که رئیس دانشگاه تهران بود و چند روز پیش برکنار شد از سوی رضا فرجی دانا، باید همچنان به کار خودشون ادامه میدن. همچنین این روزنامه در این گزارش از چهره هایی مثل آقای رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر که طی سالهای گذشته بارها دانشجویان به ریاست ایشون اعتراض کردن حمایت کرده، و البته روزنامه کیهان گفته که این یک ابزار جدیدی هست که شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف میکنه آقای روحانی رو تا در جلسات آینده بحث تغییرات در دانشگاه ها رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار داده.
روزنامه آرمان به بررسی واردات کالاهای چینی پرداخته. مهمترین نکات این گزارش چیه؟
چند نکته مهم داره گزارشی که روزنامه آرمان منتشر کرده درباره مبادلات تجاری ایران و چین. یکی این هست که حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین به نوشته روزنامه آرمان در سال جاری به 40 میلیارد دلار رسیده که نزدیک به 10 میلیارد دلارش به نوشته روزنامه آرمان واردات کالاهای غیر ضروری بوده که از سوی افراد یا تجار با ارز دولتی در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو بر عهده داشت وارد کشور شدن. فهرستی از این کالاها رو هم روزنامه آرمان منتشر کرده، مثل کالاهایی مثل روبه گوجه، بند شلوار، سیر خوش شده، دکمه، میخ، پونز و مواردی از این قبیل، چیزهایی است که روزنامه آرمان نوشته که اینها با ارز دولتی وارد کشور شدن از چین. و البته این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای روحانی وعده داده بود که جلوی ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی رو بگیره، اما مقام‌های چینی در هفته‌های اخیر سفرهایی به تهران داشتن و خواستار توسعه روابط تجاری با ایران شدن.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب با پیامک های شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. دوستی نوشته ما مردم مرزنشین سیستانی واقعا داریم تباه میشیم، از فقر و بیکاری نمیدانیم، چه کسی باید به داد ما برسد. محمد از سبزوار نوشته فرهنگیان امروز انگیزه مناسبی برای کار ندارند، زیرا با کارهای نامناسب دیگر درآمد بیشتری نسبت به کار کارمندی خود دارند. آرمین از کرمان نوشته این سبد گدایشان به ما تعلق نگرفته است. شنونده بدون ذکر نام نوشته هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. هر رئیس جمهوری یه وعده ای میده، همه دم از عدالت میزنن، ولی هر دفعه و هر سال بدتر هست. در پیامکی هم آمده اقتصاد مقاومتی یعنی ذلت، خفت و بیچارگی مردم ایران و شیرینی این اقتصاد به کام روحانیون. البته این رو سعید از بروجرد فرستاده. دوستی هم نوشته قیمت دلار الان به 3049 تومان رسیده، ساعت 10:30 شب. و اما چند پیامک در مورد تحولات اوکراین که از قضا در بخش سوم برنامه مفصل در یک گزارش ازش صحبت میکنیم. شنونده نوشته هیچ قدرتی حریف قدرت ملت نخواهد شد، حتی قدرت روسیه. دوستی نوشته وحدت و بیداری این ملت اوکراین قابل تحسین است. در پیامک دیگری آمده به امید روزی که مردم روسیه پوتین رو به زیر بکشن و روسیه هم رنگ دموکراسی رو ببینه تا تنها حامی دیکتاتوری های جهان از بین بره. اگه پوتین نبود بشار 2 سال پیش از سوریه فرار میکرد. در پیامک دیگری آمده ما هم هر چی میکشیم از این روسیه است. و دوستی هم نوشته پوتین واقعا فکر کرده اوکراین صفحه شطرنجه که طرف مقابل هم آمریکا نشسته. در پیامک دیگری نوشته شده هیچی دیگه مردم اوکراین شدن گوشت قربونی مثل سوریه. دوستی هم نوشته اشتباه بزرگ را غربی ها در اوکراین کردند وقتی توافق را زیر پا گذاشتن. و بالاخره مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در بخش موسیقی امروز رو بشنویم از بردیا افشین.
سلام، مثل همه یک شنبه ها مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته موسیقی جهان. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته است در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران، مطمئناً اونچه که جهان موسیقی رو تحت تأثیر خودش تو این روزها قرار داده خبر مرگ پاکو دلوسیا بوده، هنرمندی برجسته اسپانیایی که مشهورترین نوازنده گیتار فلامینکو در جهان بود و خیلی ها او رو از بزرگترین نوازندگان این ساز در تاریخ به حساب میارند. هنرمندی که در احیای فلامنکو در دهه 60 و 70 میلادی نقشی پررنگ داشت و از پیشگامان در پدید آوردن سبک فلامنکو نوین بود، سبکی که فراتر از چارچوب های سنتی فلامنکو تحت تأثیر سبک های دیگه موسیقی ملل مثل سبک جاز قرار داره. این که میشنویم قطعه انتر دوسا گواسه از آلبومی به همین اسم از پاکو دلوسیا، آلبومی که در میانه های دهه 70 منتشر شد و موفق ترین اثر از این هنرمند اسپانیایی حداقل از نظر تجاری محسوب میشه. پاکو دلوسیا به تازگی در 65 سالگی درگذشته. او در حال بازی با فرزندانش در سواحل مکزیک بود که دچار ایست قلبی شد. مجله NME چاپ بریتانیا یکی از معتبرترین مجله های تخصصی موسیقی در جهان به حساب میاد. مجله‌ای که اولین بار بیشتر از 6 دهه پیش منتشر شد و یک سال بعد از انتشارش برای بار اول در سال 1953 میلادی جایزه سالانه‌ای رو به راه انداخت. جایزه‌ای که امروز به NME Awards معروفه و مراسم سالانه‌اش توجه خیلی ها رو به خودش جلب می‌کنه. در این مراسم NME در بخش‌های مختلف به هنرمندان جایزه میده، اون هم به دلیل دستاوردهای هنریشون در یک سال. بخش معمولی چون بهترین هنرمند سال، بهترین گروه، بهترین چهره تازه وارد، بهترین آهنگ و آلبوم سال در NME وجود دارن و یا حتی بهترین کتاب یا فستیوال سال. اما در کنار بخش‌های معمول در NME جایزه‌های منحصر به فردی هم داده میشه، مثل جایزه بدترین گروه سال، جایزه‌ای که جنبه طنز داره. مراسم NME امسال 4 شب پیش برگزار شد و بزرگترین برنده این شب گروه آرکتیک مانکیز بود. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open and if so I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried, been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. این آهنگی به اسم آیا میخوام بدونم از گروه آرکتیک مانکیز که در مراسم NME امسال موفق ترین چهره بود و 5 جایزه رو برد، از جمله جایزه بهترین گروه سال رو. آرکتیک مانکیز امسال 5مین آلبومش رو منتشر کرده، آلبوم موفق و همین آهنگ از همین آلبومه. آلبوم جدید NME به اسم AM چندی قبل جایزه بهترین آلبوم سال رو در مراسم جوایز بریت برد. گروه آرکتیک مانکیز البته در مراسم بریت هم جایزه بهترین گروه سال بریتانیایی رو هم به دست آورد. گروه آرکتیک مانکیز گروهیه که بیشتر از یک دهه پیش در شهر شفیلد در شمال انگلیس شکل گرفته و در همه این سالهای اخیر به عنوان یکی از موفق ترین چهره های راک مستقل در جهان خودش رو تونسته مطرح کنه. امشب مراسم 86مین دوره اسکار برگزار میشه. معتبرترین جایزه صنعت سینمای جهان که برگزار کننده اون آکادمی هنرها و علوم تصاویر متحرک آمریکاست. جایزه‌ای که البته توجه ویژه‌ای هم به موسیقی داره و از 80 سال پیش و از دوره هفتمش در دو بخش جوایزی رو به هنرمندان موسیقی میده، هنرمندانی که به خدمت هنر سینما در اومدند در بخشای موسیقی متن فیلم و آهنگ برای فیلم. به نظر میاد که بیشترین وقت رو امسال برای بردن جایزه بهترین موسیقی متن فیلم باید برای فیلم جاذبه قائل بود. البته اگر به بنگاه‌های شرط بندی استناد کنیم، فیلم جاذبه فیلمی علمی تخیلی با درخشش ساندرا بولاک و جورج کلونی و داستان یک مأموریت فضایی رو روایت میکنه. موسیقی متن این فیلم رو استیون پرایس ساخته، آهنگساز 36 ساله انگلیسی. اما آهنگ‌هایی هستند که صرفاً برای یک فیلم ساخته میشن و در بخش بهترین آهنگ برای فیلم به اونها جایزه داده میشه. به نظر میاد در بین نامزدهای امسال بنگاه‌های شرط بندی بیشتر از همه برای آهنگ رهایش کن بخت قائلند، آهنگی که برای فیلم فروزن یا یخزده ساخته شده. فیلم یخزده انیمیشنی محصول والت دیزنی و الهام گرفته است از داستان ملکه برفی، اثر هانس کریستیان اندرسون، نویسنده برجسته دانمارکی قرن 19. آهنگ رهایش کن رو برای فیلم یخزده رابرت لوپز و کریستیان اندرسون لوپز ساختند. آهنگی با اجرای آوازی از ادینا منزل، خواننده، بازیگر و آهنگساز 42 ساله آمریکایی. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ رهایش کن. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know.
و ما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوین و با ما بمونید.